بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أن خلقت فصبيت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعفيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين المعصومين المنتجبين. واللعنة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. عن الحكيم: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. اهدا به ارواح طیبه شهدا، گذشتگان از جمع حاضر، تازه گذشتگان، ذوی الحقوق، صلوات مرحمت بفرمایید. توبه به معنای بازگشت. کسی داره وارد معدیه میشد میاد، اما اگر اینجا باشه بره بیرون، وقتی که بخواد بیاد دیگه نه نمیاد، بر میگرده. کنهو با واژه توبه وحدانیت خدا هم اثبات شده. وقتی خدا میفرمه توبه کنید یعنی از منید، شما رفتید دوباره برگردید. انا لله، هستی همه از خداست، روح هستی، جسم هستی، همه همه. حالا رفته مثلا کاری انجام داده، خطای مرتکب شده، میگه برگرد. الیه راجعون، رجعت، توبه. انابه هم همین معنا را داره، نوبه. ایاب، ذهاب، رفتن، برگشتن. نشون دهنده عظمت خدا هم هست. یعنی انسان خطایی مرتکب شده، حالا میفهمه خطاه، بر میگرده پیش صاحب خونش، صاحب اصلیش، پس بر اون گناه ارزش قائل نیست، دوباره بر میگرده پیش همون کسی که براش ارزش قائل. ولی از حکایتی از عظمت خدا هم میکنه. یه روایت خیلی قشنگ تو نهج الفصاحه هست از حضرت رسالت، میفرماد اگر گناه نکنید، خورده دقت میخواد، به احتمال زیاد نشنیدید، اگر گناه نکنید خدا هلاکتون میکنه، جاش یه امتی میاره که گناه کنند بعد توبه کنند. چرا؟ نمیخواد دیگه شما برید گناه کنید، میخواد بگه بازگشت عظمت خدا را میرسونه، بزرگی خدا را میرسونه. فرزند شما یه کاری کرده، دوباره میگه بابا جون، مادر، عذرخواهی. خوب این عذرخواهیه، یعنی برای شما ارزش قائله، احترام ویژه. ولی نمیومد پیش شما که. پس ماهیت توبه در واقع اثبات وحدانیت خداوند، بعدش عظمت خداوند، بعدش فاعلیت خداوند در هستی، که هیچ کس در هستی فاعل نیست. این توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ذاتی، هر سه توحید تو توبه خوابیده. یه سوال گاهی به ذهن میرسد که اگر خدا میخواد گناه نشه، پس چرا این گناه رو همه لفتش میده، عذاب نمیکنه؟ به تعبیر اون شاعر میگفت عجب صبری خدا دارد، این همه خطا میبینه، اصلا این خیالش نیست. به فرمایش امام صادق علیه السلام بر تن هر انسانی 40 تا پیرهن پوشونده، و به سادگی آبروش رو نمیبره، یه گناه میکنه یه پیرن پاره میشه، اجازه نمیده خدا آبروش بریزه و اجازه هم نداده کسی آبروش رو آبروی بندش رو ببره و آبروی آبروبری بندش رو گناه کبیره دونسته. به حق نداری تفحص کنی، تجسس کنید. این روایت رو شنیدین که حضرت امیر میفرمود من اگر وارد کوچه بشم ببینم دختر و پسری مشغول گناه هستند چه کار میکنم؟ زنگ بزن این ور اون ور داد و قال آبروش رو ببر. نه، حضرت میفرمود با این عبام اونها رو میپوشونم که کسی گناهشون رو نبینه، که آبروشون پیش کسی نره. لغشیتو به ثوبی ها کذا، عباش رو تکون میداد، میپوشوندم با عبام اینجوری که کسی خطاشو نبینه. بنده خداست، حق تعدیب بنده خدا ندارید. آبروی بنده گویی آدم یه چیزایی میشنود میبیند، اوه یه زمانی به نامحرم دست داده، عکسشو میارن این ور، از انواع اشاعه فحشاست. گناه این که عکسه رو پخش میکنه از اون گناه بسیار اصلا قابل مقایسه نیست. اون دیگه گناه شسته شد، تمام، پاک پاک شد. این بدبخت بیچاره که میخواد آبروی خلایق رو ببره. هر کسی باشد، انسان، نه حالا مسلمون، نه حالا شیعه امام صادق علیه السلام، انسان ارزش داره در پیشگاه خدا. پرده پوشی لازمه، خدا ستاره، انسان باید ستار باشه، در حد خودش بپوشونه، نادیده بگیره، بگذر، خطا دیدید ولش کن. برای چی در قتل دوتا شاهد کافیه، در فحشا چهار تا میخواد؟ برای چی در قتل بچه یه میتونه شهادت بده اگر پدر و مادر رو ندیده باشد، در فحشا باید هر چهار تا عاقل و بالغ باشند؟ برای چیه در قتل دوتا شاهد کافیه به همین صورت، در فحشا جزئیات و تک تک ازشون میپرسند؟ به خاطری که شهادت ندید دیگه، ول کنید، نادیده بگیر. به امام صادق علیه السلام گفتن یا ابن رسول الله، راستش یه شبه تو ذهنمه. چیه؟ می فرمایید الغیبت و اشد و منه از فحشا. یعنی چجوری؟ یه چیزی در مورد کسی بگم از فحشا، از گناه فحشا بالاتره؟ فرمود بله. آخه چرا؟ فرمود آخه خداوند خودش در وجود انسان میل جنسی خلق کرد، پس کسی مرتکب فحشا می شود با اون میل جنسی خدا دادی مرتکب فحشا می شود. اما کسی که مرتکب غیبت می شود در وجود انسان میل به غیبت خلق نشده، انسان از درون مجبور بشد غیبت کنه. ولذا اونی که مرتکب فحشا می شود نسبت به این که مرتکب غیبت میشد گناهش فرق میکند. اون که مرتکب غیبت میشد گناهش شدیدتره. این اصل توبه. حالا چرا از من میگذره، نادیده میگیره؟ یک، به خاطر اینکه اختیار سلب نشه. من گناه کردم فوری خاک سر شدم، خود دیگه شما گناه نمیکنی دیگه، او پیداست دیگه، شما میگید بله. مثل سیم برقه، فشار قوی دست بزنم پودر میشم، من نزدیکشم میدون مغناطیسی قرار بگیرم پودر میشم. خب من اینجوری شدم، خب شما دیگه نزدیک نمیشه دیگه، ها کسی نزدیک نمیشه. پس باید حجت تموم بشه، تکمیل بشه. کسی نگه من ندیدم نشنیدم، این همه انبیا اومدن پشت سر هم، آقایون همیشون هم یه حرف زدند، همه انبیا حرفشون یکیه، تمام انبیا. بخونیم تورات رو، بخونیم اناجیل رو، بخونیم، شده یه شب در موردش بحث میکنه، فردا شب باشد. به همین خاطر تمام انبیا در یک زمان در دنیا جمع بشن اختلافی با هم بفرمایید ندارند. اگر میبینید اختلاف هست، چون کار نبوتی نیست. اگر من رفتم بالا یکی چهار پایم رو از زیر پا میکشه، اگر اون رفت بالا من چهار پایش رو میکشم، پس کارهامون برای خدا نیست. اگر من میخوام کار درستی انجام بدم شما نمیذارید، شما بخواد کار درستی انجام بدی من نمیذارم، پس معلومه کار برای خدا نیست. که اگر بود اینجوری نبود. اگر ما امور رو به خدا بسپریم اینجوری نمیشد. آقایانی که سنی ازشون بله ازدواجاشون رو نگاه کنید، بپرسید ازشون، بگید شما اصلا عیادتو دیدید باش ازدواج کردی؟ خیلیشون میگن نه، میگن ما بعد از عقد آشنا شدیم. درسته؟ الان بهترین زندگی دارن ها، عاشق و معشوقن، 60-70 سال با هم زندگی میکنند، جونشون برای هم در میاد. اما امروزه این همه تحقیق بررسی ها، این طرف اون طرف، آخرش نگاه کنید ماشاءالله آمار طلاق در جامعه افتضاح. چرا؟ چون در گذشته دختر پسر میگفتن بسم الله توکل تو علی الله، خدا هم اینجور میگو به تعبیر امام صادق، به من سپردن کارو، همچی راس و ریس میکنم کاراشون. اما امروزه میگن نه خودمون، خدا هم به تعبیر امام صادق میفرماد بیرید ببین چه کار میکنید. این همه فدایت شون مینویسن و چت میکنند ساعت ها. یکی دو ماه گذشت تو محکمه روبرو هم روبرو قاضی نگاه هم میکنن، فحش و بد و بیرا میدن. چیه؟ خدا نیست. خدا نباشه همین میشه دیگه. این کار برای خدا صورت بگیره در جامعه اختلاف ایجاد نمیکنه. خدا غضب کنه کسانی که این 40 سال سعی کردن جامعه را دو قطبی بار بیارن که از این اختلافش همواره خودشون سود ببرند. پس یک، به خاطر اینکه اتمام حجت صورت بگیره، همه بفهمند بعد بایستی برگردند، اختیار وجود داشته باشد. دوم، اختیار وجود داشته باشد که اگر من گناه نمی کنم شما گناه نمی کنید، با اینکه مختارید گناه نمی کنید، نه اینکه مجبور باشید به گناه نکردن. سه، خیلی ها هستن که حالا خطایی تو زندگیشون نیست، خدا منم به خاطر اونا میبخشه. این از پیامبر خداست، میفرماد لولا بهائمان رتع و صبیتان رضع و شیوخان رکع لصب علیکم العذاب صبا. اگر این ستا نبودن خدا تحمل گناهاتو نمیکرد. اگر چار پایان در حال چرا نبودند، اگر این بچه های این اطفال معصوم نبودند، صبیتون رضع، طفل های شیرخوار، اگر اون پیر مردهای کهنسال کمر خمیده نبودند، شیوخون رکع، لصب علیکم العذاب صبا، عذاب خدا نازل می شد. و بنابر اعتقادات ما لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا نبود زمین تحمل این همه گناه و معصیت در جامعه، این همه ظلم و تعدی و تبعیض در جامعه نمی کرد. حجت خدا باعث می شد که خداوند رحمتش را بر جامعه مستولی کنه. اینم یکی از دلائله. چهارم، شاید در صلبشون عذاب را تأخیر میندازه، گناه را سریع عقوبت نمیده، شاید بچه خوبی بعدن ازشون بیاد. همین یزیده را که لعنش میکنه، میدونی پسرش اسمش چیه؟ معاویه. معاویه دوم، معاویه باباش یزید اسمشه، جدش معاویه اسمشه، معاویه مشهور، جد اکبرش ابو سفیانه، جدش هند جگرخوار، قاتل حضرت حمزه سلام الله علیه. یه روز رفت منبر گفت آی مردم این حق من نیست که، این مال آل بیت پیامبره. مادرش زن یزید بهش گفت ای کاش خون بودی آدم نمی شدی. گفت ای کاش مادرم لکه خون بودم، اما اسم این بابا و اسم این جد رو سر من نبود. خب این فرزند این شخصه، پس خدا میگذارد تا بچه هاشون متولد بشند. اینم یکی از علتهای مهمه. گاهی به خاطر اینه، آخری مورد پنجمین، گاهی به خاطر اینه که بفهمن چه کار کردند، خطاهاشون براشون جلی بشه، آشکار بشه. انما املی لهم لیزداد و اثما، گناهشون بیشترتر بشه، بالاتر بشه. لا تحسبن، خیال نکنید خداوند تأخیر انداخته گناهکاران را. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، سوره ابراهیم آیه 42 گذاشته برای روز سختی که چشما از حدقه در میاد. اینا علت هایی هستن که میتونید در بررسی های تاریخی ببینیم که چرا خدایی نمه گناه، فحشا، منکرات، بیعجابی، عرق‌خوری، حالا رسم شده عرق‌خوری، شرابخوری، غیبت، تهمت، دروغ، مخصوصاً دروغ، بالاترین ام خبائث دروغه، ام گناهان دروغه، کبر، منیت، غرور، تبعیض، بی‌عدالتی در جامعه میبینی و کار نداره. تا جتاتمون بشه، تا اختیار وجودش چه باشد، گذشته برای روز سختی، ممکنه اولاد صالحی بینشون ایجاد بشه. یه صلوات نرحمت بفرمایید. واجب فوریه، یعنی انسان گناه مرتکب شد دو حال داره، یا مشرک میشیم با گناه یا کافر. غیر اینه خدا یه چیزی فرموده، شیطان یه چیزی، من دنبال شیطان را میفتم، خب دیگه بس خدا پرست نیستم، شیطان پرستم. کوچکترین گناه در واقع تبعیت از ابلیس دیگه، ولذا گناه اولو به ذات موجب کفر انسان میشه. یا نه، هم خدای هم او، میشه شرک. نمازم میخونم، گناه میکنم، نمازم میخونم، مشرک میشم دیگه. ولذا گفتن واجب فوریه، باید فورا بعد از گناه توبه صورت بگیره. توبه بلا فاصله بعد از گناه صورت نگیره، ممکنه فرصت پیدا نکنه، با همون حال شرکش از دنیا بره، با همون حال کفرش از دنیا بره. در مقابل خداست، خدا بزرگه، خیلی نمیبینه، نگاه نمیکنه. حال بیه گناه بزرگ همچین میلرزید، نگاه کنین روایت رو، خیلی عجیبه، همچین دست و پشت میلرزید به خاطر گناهش. این داستان را یه شخصی به اسم عبدالله نیشابوری نقل میکنه که بعدن میشه روایت. میگه من سفر بودم، رفتم نیشابور، شهر خودم، گفتم سری به والی بزنم، حاکم اونجا رفیقش بوده، هنوز نرفتم خونه. والی اسمش حمید ابن قحطبه است، هی جیمی تای دستیزار خواستید سرچ کنید. رفتم پیش والی و رفیق بودن دیگه، سلام و احوالپرسی و سفره پهن کردند. و بفرمایید، من خواستم دست به غذا ببرم، یادم افتاد بابا ماه رمضونه، من تا حالا سفر بودم، قبل از ظهرم چیزی نخوردم. کسی که قبل از ظهر چیزی نخوره وارد منطقه‌ای بشه که محل توطنشه، محل وطنشه یا محل قصد ده روزشه، دیگه واجب روزه را بگیره. تا قبل از اون میتونه چیزی بخوره، امروزه روزه نگیره، اما قبل از اذان ظهر اگر چیزی نخورده و وارد این شهر خودش یا محل قصد ده شد، باید روزه را بگیره. دست کشیدم، گفتم یا امیر، ممکنه امیر عذر داشته باشد، ها مریضی چیزی، من عذر ندارم، باید امروز روزه بگیرم. مهمون عبدالله نیشابوری میگه امیر یه نگاهی به من کرد و گفت چه عذری؟ عذرم چیه؟ قطرات عشق از گونه های سرازیر شد، از دو سه لقمه زهرماره شد، خورد و دست کشید. گفتم چی شده؟ گفت روزه به در چیه من میخوره؟ من یه روز هارون خواستم، گفت اطاعتت از من چجوریه؟ گفتم با تمام هستیم. گفت برو گم شو. دوباره پیم فرستاد، گفت همون اندازه از ما مطیعی؟ گفت با جونم هم. گفت برو رد کارت. سه بار خواستم، گفت اطاعتت از من چه جوریه؟ فهمیدم یک منظوری داره. گفتم جناب خلیفه، با جون و مال و دینم در خدمت شما. گفت حالا شد. دستور داد 60 نفر، این داستان اینشون اینجوری تعریفش میکنه، 60 نفر از اولاد پیامبر را جایی حبسشون کرده بود گردن میزدم مینداختم تو چاه. با این وضع توبه من چیه؟ نماز خوندنم چیه؟ روزم چیه؟ عبدالله میگه من مون این تو ذهنم تا زمانی که امام هشتم امام رضا علیه السلام به نیشابور اومد. داستان حمید قحطبه را به امام رضا علیه السلام گفتم. امام رضا اینجوری فرمود، فرمود عبدالله یأسی که حمید دارد، ناامیدی که تو دلش رخنه کرده، از گناه 60 نفر از اولاد پیغمبر کشتن بالاتر است. این رحمت خداست که میگیم که میفرماد رحمتی وسعت کل شعی، که میگه حقی مایوس شدن از درگاه خدا ندارید. خود یأس گناهش بیشتره. هر چی هستید، هر چی هستم، چون بنده خدا دوستم داره، دوست نداره در رکاب ابلیس باشم، دنبال بهونه میگرده برگردم، و این مجالس همش بهانه است. قرآن بهانه است، دین بهانه است، اسلام بهانه است، امام حسین همه بهانه است برای اینکه انسان از این عزائم، از این بزرگان استفاده کنه، برگرده به سوی خدا. این مجالس همش به خاطر همینه. برادران، خواهران، اگر عمری از انسان بگذرد با همون گناهان گذشتهش، این مجالس گذشتن آدم ذکری، یادی، مطلبی، نکته‌ای از اولیاء خدا بشنود، زندگی خودش رو جستجو کنه، اگر خطایی لغزشی هست برگرده عدی ببنده. یه آیه تو سوره مریم موی بدن رو راست میکنه. لا یملکون الشفاعه الا من اتقض عند الرحمن عهدا. هیچ کس شفاعت هیچ کیزی را، چون خیلی چیزا شفیعن ها، این معدی زمین شفیعه، این شهادت میده، میگه اومدن اینجا، مکان شفیعه، زمان شفیعه، ریش سفید محلتون فامیلتون شفیعه، گیس سفید محلتون شفیعن، همه شفیعند. مؤمن شفیعه، هر مؤمنی 30 نفر را به تعبیر امام صادق علیه السلام شفاعت میکنه. پیامبر شفیعه، آل بیت پیامبر شفیعند، قرآن شفیعه، همه اینها شفیعند، در پیشگاه خدا شفاعت میکنند. لا یملکون الشفاعه الا من اتقض عند الرحمن عهدا. اما این دایره عظیم شفاعت شامل حال کسی که با خدا عهدی نبسته باشه نمیشه، چون هیچ کس بی اذن خدا شفیع نیست. آیت الکرسی که حفظمونه، من ذا الذی یشفع، چه کسی میتونه شفاعت کنه مگر به اذن خدا؟ اگر همه اینها که گفتم شفیعن، همه باید معزون از نایه خدا باشند. ولی از این مجالس گذاشتن آدم عهدی ببنده، با خودش فکر کنه من چیم، مشکلم کجاست، حلش کنه. هر کس به نوبه خودش، بی مشکل هم وجود نداره. ببینید وقتی که امام سجاد گریه میکنه میگه گناه کردم، وقتی که امام علی علیه السلام دیشب دعا کمیر خوندین، وقتی که امام علی علیه السلام داره عشق میریزه میگه گناه کردم، خب معلومه بقیه. حالا گناه اونا فرق میکنه با گناه من، گناه من غیبتیه، تهمتیه، برخورد، اما گناه او یک آن غفلت بزرگترین گناه کبیره براش حساب میشه. باید 25 بار میگفت استغفار، حالا امروز یکی اومده سوال جواب کرده 24 تا گفته، اون ناله میزنه میگه چرا 24 تا گفتم. مثلا در عالم خودش اون ارتباطی که با خدا دارد یه ذره ازش کم زیاد بشه، تقلق بشه، گناه محسوب میشه. هر کس در حد خودش. یه صلوات مرحمت بفرمایید. پس وجوب فوری است. چرا؟ چون انسان با هر گناهی هر چی ولو کمترینش باشه، ولو اندازه این بابا یا مادر اینجا نشسته اینجوری بکنید، ولو به قول این جوانها بپیچونید، دارن حرفی میزنن شما حرف رو جا به جا کنید پدر و مادر را. خب این گناه کبیره استی که آقا والدین نتیجه شه. کمترین گناه حالا برسد به این گناه ها، یا کفر آور یا شرک آور، ولذا وجوب توبه فوری فوری بایستی اقدام به توبه بشه. وجوب فوری توبه قطعیه. حالا گناه ها را آیات قرآن سه بخشش کردند. سوره نساء 17 و 18 رو دارم میخونم. انما توبت للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. بخشی از گناهان ما گناهانیه که حالا نادون بودیم، نفهمیدیم، حواسمون نبود، یا حالا یه چیزی گفتیم، فوری هم میگیم ای خدا ببخش من غلط کردم. خب اینو خدا میفرماد 100% میبخشم. انما التوبه للذين يعملون السوء بجهاله، نادون بوده، به نادانی نفهمیدیم، و یتوبون من قریب، فوری هم توبه میکنه. خب این یه دسته. دسته دوم آیه 18، ليست التوبه للذين يعملون السوء، توبه مال اونایی نیست که گناه میکنند تا وقتی که آخر مرگشون برسه. حالا اسرائیل رو دیدن، قال انی توبت الان، خدایا ببخش. نه، این هم مطمئن باشن این گناهان قابلیت بخشش ندارند. چرا؟ چون دیشب هم عرضی داشتیم در این زمینه، چون اون زمانی که انسان ملک الموت رو ببیند دیگه ایمان بعد از اون ایمان به غیب نیست، ایمان به شهوده، و ایمان به شهود ارزش ندارد. سوره بقره میخونیم که یؤمنون بل، بفرمایید، غیب، به غیب یعنی به خدای نادیده ایمان بیاره. عظمت خدا را وقتی که با چشش ببینه دیگه توبه معنا ندارد. وقتی که قهر الهی را با قیافه جناب اسرائیل علیه السلام ببینه دیگه توبه معنا ندارد. این راز توبه قبول نشدن توبه فرعونه، چون دید دیگه توبه ندارد. این همه موسی بهش گفت توبه 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 نکرد، این همه معجزات نشونش داد، 13 معجزه حضرت موسی دارد، توبه نکرد. حالا که داشت غرق میشد موسی ببخش، باز هم خدا به موسی وحی رسوند. موسی داد میزد تو آب، میگفت ای خدا، ای موسی ببخشم، ای موسی غلط کردم، ای موسی دیگه دفعه دیگه حرفتو گوش میدم، چون 13 حرف موسی را گوش نداد. خدا به موسی وحی رسوند، موسی میدونید چرا جوابش نمیدادی، دستشو نمیگرفتید از آب نجاتش بدید؟ چون بندت نبود. به خدا به عزت و جلالم قسم، اگر فرعون، این روایت امام صادق علیه السلام ها، اگر فرعون به جای ای موسی ببخشم هاش یک بار هم میگفت ای خدا ببخشم، از سر تقصیرش میگذشتم. این خداست، رحمتی وسعت کل شیء حتی یتمع ابلیس الى رحمت الله. اولی آیه بود و میرمت امام صادقه، اینقدر میبخشم که حتی ابلیس هم طمع میکنه. ابلیس ها که مادر همه گناه هاست، میگه اینجور که خدا داره میبخشه ممکنه منم ببخشه. اما اون دسته وسطی میمونه. پس گناهی که انسان نفهمیده گناه کرده فوری توبه میکنه، این حتما میبخشه. گناهی که بگذاره تا دم آخر دیگه توفیق پیدا نمیکنه بگه ای خدا ببخشم، کم انصاف توفیق گفتن ای خدا ببخشم نداشت، اونم قطعا نمیبخشه. میمونه گناهانی که انسان عالمانه انجام داده، جاهلانه نبوده، میدونه گناهه اما مرتکب شده، حالا بعدش هم توبه کرده. در مورد این گناهان خدا وعده قطعی نداده، نگفته میبخشم قطعا، نگفته نمیبخشم قطعا، همش گفته اگر بخوام میبخشم. چرا؟ تا اون حالت خوف و رجا باقی بمونه. چون اگر اینجا میگفت حتما میبخشم، ما میگفتیم حتما که میبخشه دیگه، ول کن دیگه، از صبح تا شب گناه کن. ولی اون حالت ترس را در انسان باقی گذاشته، مکنه خدا نبخشه. ها انشاءالله میبخشه، هم یأس را بردارد، نوامیدی را بردارد، هم امید بیجا را بردارد. که اگر یأس بود اینجور میگفت، حالا که من که گناه کردم دیگه، قرار خدا نبخشه؟ چه قامت ما برای غرق است، در کم و زیاد اون چه فرق است، بریم سراغ گناه. ولی اون حالت خوف و رجا دائما در انسان وجود داره. باز صلواتی برای سلامتی خودت و مرحمت بفرمایید. صلی الله علیه محمد. ولی شروطی براش گفتند. حالا این توبه‌ای که خداوند حالا انشاءالله میبخشه، چون انشاءالله خدا ها، کسی اومد خدمت پیامبر عرض کرد، حالا میخواست مسلمونش، عرض کرد این اسم برد، عرض کرد این خدایی که میگی یکیه چه صفتی داره؟ پیامبر فرمود کریمه. گفت پس خدا حافظ. گفت چی شد؟ گفت کریمه دیگه، کریم باید بنده نوازی کنه، کریمی که بنده نوازی نکنه که چه کرامتی؟ خداه، کرامت خدا اجازه نمیده که بنده نوازی نکنه. گبر و خودپرستی بازای درگه خدا، درگه نوامیدی نیست. هرچی هستی بازای، هرچی هستی، هر کاری کردی، بازم خدا هست. این روایت هست، اشاره من بگم، شما ممکنه خیلی ناراحت هم بشید، حالا باید بگم. خب میدونید یزید همون شب اول در شام پشیمون شد، تشت رو به هم زد و ناراحت شد و عصبی شد و عبیدالله غلط کرده و من کی گفتم امام حسین ابن علی را به قتل برسونه و من گفتم باش مماشات کنه و تقصیر اون بوده و بعدش هم عملاً هم این کار انجام داد. عبیدالله مطرود شد، عمر سعد مطرود شد، شمر مطرود خلیفه شد، واقعا این کار رو کرد. حالا به خاطر امام فریبی بوده، مجلس هم برای امام حسین گذاشت دیگه، امام سجاد علیه السلام تو مجلس امام حسینی که یزید گذاشته تو مسجد اموی روز خونده، خطبه خونده، خطبه امام سجاد تو شام اونجا بود است دیگه. به هر حال اظهار پشیمانی شدیدی کرد و برای قتله امام حسین علیه السلام تره خورد نکرد، این که در تاریخ ثبته. حالا عوام فریبی بوده، واقعی بوده، اون دیگه خودش و خدای خودش. میخوام اینو بگم، ممکنه ناراحتتون کنه، حالا بشنوید. نقل شده از اومد خدمت امام سجاد، گفت غلط کردم، چه کار کنم خدا ببخشدم. نقل شده از امام سجاد فرمود نماز و قفیله بخون. بلکه ببین حتی قتل امام حسین علیه السلام هم باز خدا ممکن است ببخشد. حالا توفیق داشته، خونده نخونده، چه میدونیم. همین نمازی که بین نماز مغرب عشا، بعد از نماز مغرب تا 20 دقیقه بیشتر وقت نداره حدوداً، تا وقتی که این سرخی طرف مغرب از بین بره، دو تا آیه هم وسطش میخونید و یه دعایی هم میخونید، نخونید هم اشکال نداره، یعنی اگر فقط حمد خونده بشه یه دو رکعت نماز فقط حمد هم کفایت میکنه. که رسول خدا میفرماد الحمد وحده، حتی اون دو تا آیه هم براش بیان نکردن، اون دعاها هم براش بیان نکردن، تاثیرگذاره. اولیاء خدا گفتن، انسان عادی نگفته، میگه این نماز این همچه تأثیری ممکنه ایجاد بکنه که انسان را از گناه و معصیت باز داره. حالا توفیق پیدا کرده اون بخونه نخونه، ولی به من و شما داره یک اعلامی میده، ده اطلاعی صادر میکنه که این نماز ارزش داره در پیشگاه خدا. شرایطش سه تاست، زیاد نیست. یک، دیگه مرتکب نشه. حالا جوونی بوده، جوونی کرده، بس دیگه، فهمید گناه، فاصله بگیره ازش. اوقاتش تلخ بوده با زن و بچه، اسیرمون میکنن زن و بچه روز قیامت. ها یه وقت نفرمایید بچه‌م زنمه. دودمانو میسوزونه همین بچه. به همین خاطر قرآن کریمی فرماد فتنه است. فتنه عربی، فتنه فارسی معناش بده، یعنی موجب آزمایشه. المال و البنون، مال، ثروت، فرزندان مایه آزمایشند. اوقاتمون تلخه درست بشه، نسبت به بزرگترها، ریسفیدها، گیسفیدها بی‌احترامی میکنیم. ببین جوونیه 10-15 سال نشسته، پیرمردی کمرش خم، او پشون بشینه دیگه، خدا نگاه میکنه. بعد هی داد میزنید بیا برای من دعایی بنویس روزی هم زیاد بشه. خب چی کار کردید که روزی زیاد بشه؟ چه قدمی برداشتید؟ بی احترامی کردید. پیرمردی گفته بد نرید، دیگه نمیگذاره خدا برید. به همین خاطر به پدر و مادرها میگن بچهاتونو نفرین نکنید، نکنید نفرین بچهاتونو. نفرین میکنیم ممکنه همون لحظه استجابت دعا باشد، عاقبتشون رو خراب میکنید. یک کاری کردی، یک کسی یه چیزی گفته است، ناراحت شده گفته خدایا ببین. اسکندر مقدونی با اون همه تصرفاتش، جنگش، میگه من از آه، حالا حرف ایشون اینجوریه، اسکندر مقدونی هم آدم کمی نیست، شبهه ذوالقرنین رو دارد، هرچند که ذوالقرنین شبهه اصلیش جناب کوروشه، کوروش احتمالاً ذوالقرنین باشد، علامه طباطبایی ذوالقرنینی که قرآن در سوره کهف این همه تعریفش میکنه، میگه احتمال قوی کوروشه، چون مجسمه ای هم ازش در اومده، دو تا شاخ داره، ذوالقرنین صاحب دو شاخ. حالا هر کسی، اسکندر مقدونی میگه من از آه بیوه زنان بیشتر از شمشیر دلاوران در میدان جنگ میترسم. یه آهی میکشه خراب میکنه. پس یک دیگه مرتکب نشی، پشیمون بشی. دو، حق خداست، جبرانش کنیم. نمازمونه وقت بگذاریم، قضاش به جا بیاریم. حق مردمه، برش گردونیم. ارسیه است، برگردونیم. یک متر زمین غصبی 7 گردن بند میشه همون زمین روز قیامت گردنمون. خوردنی نیست، پایمال نکنیم. چشمون شوخه، ببندیم، چیزی گیرمون نمیاد، فقط حسرت دنبالشه. همون حرف امام صادقه، هر کی نگاه کردی که بد نمیدنش، که فقط دنبالش حسرته. لا تعالات میشنویم، ورش داریم دیگه. تو حجاب مشکل داریم، حجاب یه شب میخوام بحث کنم، واجب شرعیه، ولکن نیستند. نگفتن محجب باش، گفتن محجب درست کن. ببینی حاج خانومه به زور چشش پیداست، ماشالله دختری کنارش با 7 قلم آرایش، خب نتونسته دیگه، زندگیش درست اداره نکرده، رفتارش درست نبوده، اخلاقش درست نبوده، اینجور شده دیگه، نتونسته قدرتی پیدا کنه که بر محیط فاسد غالب بشه. با امید چیزهای دیگه گذاشتند، با امید نگذارید، کسی براتون کاری نمیکنه. مدرسه براتون بچه مسلمون درست نمیکنه. دیدید که، میبینید که اینا همهشون ماشاءالله 12 سال تو همین جمهوری اسلامی درس خوندن، چی شد؟ همهشون همین جوری هستند دیگه. غیر اینه امید به کسی نمیتونید داشته باشید، خودتون فقط. اگر حق خداست پس ساده بشه، اگر حق بنده خداست با دقت بیشتری، اونجا یه خورده ای، اما اینجا نه، اینجا مولا درزش نمیرد، با دقت بیشتری پس داده بشه. فکر کنیم چی تو زندگیمونه از کسی، درستش کن. من یه چیزی بگم آخر عرضم، تا سهممونو از دنیا نخوریم نمیمیریم. دونه های برنجی که ملکری روش نوشتن مال آقای دکتر داودی، تا نخوره نمیره. زود بخوریم زود هم میریم ها. به همین خاطر امام صادق میفرماد بیشتر مرگاتون مرگای ناگهانیه، عمری نیست، عمرتون تموم نشده، مرگای ناگهانی افتاده دنبالتون و از زور زدن برای مال دنیا اثر نداره. همین نکته یک کوچولو. وقتم داره میگذره، عذر میخوام. افسار حیوانشو داد دست کسی، نگرش دار، کار داشت، عجله داشت تو مسجد، رفت مسجد کارش انجام داد، دست برد جیبش، یه دو درهم انعام بده به این بنده خدا. وقتی که نزدیک شد افسار دید افساره نیستش، حیوانه هستش ولی آدمو افساره نیستش، افسارو برداشته بود دزدیده بود. قنبر اومد، وجود نازنین از تعمیر رو میگم ها، قنبر اومد، قنبری افساری بگیر برای حیوانه، دو تا درهمو بهش داد، برگشت چشش به افسار خورد. حضرت فرمود سبحان الله. قنبر ناراحت شد، چون سبحان الله عرب موقع تعجب میگه، هیچ چیزی شده باید بگه الحمدلله، اون افساری براش خریدن و دستور اطاعت کرده، بگه الحمدلله شکر لله، اینجوری میگه سبحان یا علی چیزی شده. فرمود افسار خود حیوانه است، همون افسار خودشه، کی گرفتی؟ اون یکی تو بازار داد میزد افسار و فروش، چقدر گرفتی؟ دو درهم. ببینید دو درهمی که میخواست از راه حلال بهش برسه حروم شد. عدله برای دنیا معنا نداره. به دو کلمه، یک کلمه بگم برای کسانی که میگن افسرده ایم پژمرده ایم، از امام صادقه، میفرماد ان کان کل شیء بقضاء و قدر فالحزن لماذا. وقتی که هر چی قراره بشه میشه، چرا غصه میخورید؟ غصه چه میخورید؟ نگران چی هستید؟ هر چی قراره بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. امشب ما بحثمونو گذاشتیم توبه، به خاطر اینکه معمولا امشب روزه جناب هور رو میخونند. میدونید هور چه کار کرد؟ من حالا ازش عذرخواهی میکنم از جناب هور، ولی واقعا کارش این بود به نظر من، یعنی مادر تمام بدبختی های کربلا کار هور بود، همش بدون استثنا. یعنی زمان ظرفیت رو یه جوری چید هور که همه بدبختی ها پیش بیاد، که همه آزارا به آل بیت پیامبر برسه. میگن یعل بوده، خودش هزار نفر بوده، هزار تا سپاه هم داشته. البته عبیدالله فهمید امام حسین داره میاد، گفت بیاد کوفه بدبختی میشه، زرنگ بود خیلی عبیدالله، گفت بیاد کوفه، مردم و کوفه درست الان با منم، ممکنه باز پشیمون بشن، چون کوفی ها فوری پشیمون میشدن. علتش هم مشخصه، چون شهر نیست، شهر یعنی مردمش یک دست نیستند. این یه شهری بوده که مسلمون ها خواستن به ایران حمله کنند، در دو جناح حمله کردن، جناح شمال جناح جنوب. جناح شمال تو منطقه کوفه اتراق کردند، ده بوده. جناح جنوب تو منطقه بصره اتراق کردند. جنگ جنوب در اهواز صورت گرفته که چون ام جنگ ها بود اسمش گذاشتن قادسیه. جنگ شمال هم در ناوند صورت گرفته. حالا که جنگ با سلسله ساسانی تمام شد، خواستن برگردن، خوب گفتن همینجا اتراق کنیم، بد نیست، آب هواش نسبت منطقه خودشون بهتر بوده. ولی زو یمنی بودند، شامی بودند، حجازی بودند، مکی مدنی، از همه جا بودند. چون عرق نداشتن، یک دست نبودند، هر کدوم یه شیخی داشتن دنبال شیخ خودشون حرکت میکردن. جایی که یک دستند به هر حال حیا میکنن از هم. عبیدالله گفت بیاد اینجا خطر میشه، بریم سراغش، بریم جلو. ولی یه سپاه مجهز هزار نفری به فرموندی یک یل کوفی به اسم حر بن یزید ریاحی فرستاد سراغ امام حسین علیه السلام در منطقه همین کربلا نینوا. وقتی که امام حسین علیه السلام اومد جلوشو گرفت، گفت دیگه بسه. امام حسین فرمود بذار برم کوفه، هرچی که اونجا شد. گفت نه، همینجا. بذار برم یمن، همینجا. برگشت هم نه، بذار برگردم مدینه، نه. در بعضی تاریخ ها اومده فرمود بذار برم ایران، گفت نه، همینجا. خب بذار اینجا اتراق کنیم، نه نه، کنار آب نه، همینجا. ببینید همه یه جریانه داره میسازه. کنار آبم اطراق نکن. نمچون امام فرمود مادر به عزاد بشینه، این چه کارتو میکنی؟ گفت حسین تا حالا کسی جرأت نکرده اسم مادر منو ببره، اما مادر تو زهراست، دختر پیغمبره، من هیچی نمیتونم بگم. حالا میگم به هر حال یک مایه ای داشته اینجوری. نماز که شروع شد با سپاهش گفت بریم پشت سر پسر پیغمبر نماز بخوریم، نماز بالاتر از این است پشت سر پسر پیغمبر. میگن این دو نکته کمکش کرد. حالا روز چندم دوم محرمه ها، سوم چهارم ده محرم، روز عاشورا، صبح عاشورا، امام سه تا سخنرانی برای سپاه عمر سعد داشته. رفت پیش عمر سعد گفت عمر واقعا میخوای چه کار کنی؟ آخه عمر هم آدم بی خودی نیستا، عمر پسر سعده، سعد ابن ابی وقاص پرچمدار و شمشیردار اسلامه، جهاد در راه اسلام خیلی باباش کرده، خودش در راه اسلام خیلی زحمت کشیده، همین عمر سعد با سعد وقاص، زحمت کشهای اسلامن اینها، خودشون و پدرشون. چه کار میکنی؟ گفت جنگ میکنم. گفت جنگ با پسر پیغمبر؟ گفت چاره ای نیست، بیعت که نمیکنه، امیرم گفته یا بیعت یا جنگ. با پسرش به اسم علی، برادرش به اسم مصعب و غلامش خودش رو به سپاه امام حسین علیه السلام رسوند. وقتی که نگاه کردن دید وقت داره میاد، سپرش واژگونه، کلاخون سرش نیست، پس قصد جنگ نداره. گفتم بذار بیاد. اومد خدمت امام حسین علیه السلام، اش میریخ، گریه میکرد، گفت یا ابن رسول الله ببخش، نمیدونستم، نفهمیدم، غلط کردم، مرا ببخش. امام حسین با آغوشش گرفتش، فرمود بخن بخن یا حر، انت حر کما سمت که امک، واقعا اسمت حره، همون جوری که مادرت اسمتو گذاشته، مبارک باد برت، مبارک باد برت. گفت یا ابن رسول الله مرا بخشیدی، اگر اجازه بدی برم خیام، برم خیمه زنها از دختر علی هم حلالیت بطلبم. آمد دم خیام، خیمه های زنهای بنی هاشم، حضرت زینب، کلثوم، ام المصائب، دیگران، دم خیمه وایستاد، گفت زنهای پیامبر، زن اولاد پیامبر، دختر علی، غلط کردم، ببخش مرا، من ترسوندمتون، آزارتون دادم، اذیتتون کردم، وحشت در دلتون ایجاد کردم. نشست رو خاک، با هر دو دست این خاکا رو میگرفت و سر خودش میریخ، میگفت خدایا مرا ببخش، آل بیت پیامبر رو دلشون رحم بیاد مرا ببخشد. برگشت خدمت امام حسین علیه السلام، عرضه داشت میخوام در ثواب تحمل مصیبت فرزندم و برادرم شریک بشم، اول اینها میدان برند. هر دو میدان رفتند و شهید شدند، و بعد خودش و بعد غلامش. خدایا به عزت و جاه و جلالت حر را بخشیدی با اون همه جرائمش، ما هم بندگان تو، ما هم آزاد شده های فرزند پیامبرت ابا عبدالله الحسین. از ته دل دستا را بلند کنیم، سه بار استغفار کنیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه. خدایا ما را هم مثل هور، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب، استغفرک یا رب. خدایا به عزتت، به عزت ابا عبدالله الحسین گناهانمون رو بریز، به جاه و جلالت امام زمانمون به فریادمون برسون، ظهورش مقرر، سلامتیش امضا بگردان، خاطر مبارک امام زمان را از اعضای جدش ابا عبدالله تسلا عنایت بفرما، حاجات خصوصی این دست جمع، همه سوگواران ابا عبدالله الحسین، مریضدارها، گرفتارها، فرزنددارها، خونه ندارن، مشکل دارن، خدایا به برکت وجود زیجود حضرت ولی عصر از سای حاجت همه را روا بفرما. صلى الله على سيد الأطهرين رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.